کسانی هستند که در تداوم خط رسالت و در جهت عمل کردن و بیان کردن معارف قرآن کریم انسانهای الگو و نمونه و ممتاز و راهنمایان به سوی زندگی زیبایند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از اینکه صمیمانه با ما همراه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید شستشوی روزانه موها چربی طبیعی کف سر را افزایش می دهد؟ در واقع هرچی موها را بیشتر بشویید چربتر می شوند. متخصصان پوست و مو توصیه می کنند که موها هفته 2 تا 3 مرتبه شسته شوند. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. ما موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی در شمال شرق ایران گفت از 27 سنباله تا پایان یک شنبه شب 4,200,000 زائر به کلان شهر مشهد وارد شدند. حجت الاسلام حجت گناه‌آبادی نژاد معاون هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی افزود با ورود این شمار از زائران تا کنون 64% از ظرفیت 690,000 نفری اسکان رسمی موقت و اضطراری تکمیل شده است. حجت الاسلام گناه‌آبادی نژاد تصریح کرد واحدهای اقامتی رسمی با بیش از 90% تکمیل ظرفیت بیشترین میزان اقامت را دارند. فردا سه‌شنبه 30 صفر 1444 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر 2022 سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام است. حضرت امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند و در آخرین روز ماه صفر سال 203 هجری قمری به شهادت رسیدند. مردم ایران اسلامی هر سال در شب و روز سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور در حسینیه ها، مساجد، حرم مطهر ایشان در مشهد و حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه ها در شهر مقدس قم عزاداری می کند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از برگزاری نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این نهاد با محوریت افغانستان خبر داد. با گزارش امروز ایرنا، یوناما امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان فردا 27 سپتامبر برگزار می شود. قرار است در این نشست مارکس پوتسل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان سخنرانی کند و از وضعیت افغانستان اطلاعاتی به شورای امنیت ارائه دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد سخنرانی نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان را در 77th نشست مجمع عمومی سازمان لغو کرده است. نصیر احمد فایق در مصاحبه با خبرنگاران گفت طبق توافق سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان افغانستان و میانمار امسال هم مانند سال گذشته در مجمع عمومی سخنرانی نمی کنند. و افزود با این حال در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی می کند. این مقام افغان نشست شورای امنیت را مهم خواند و گفت و نمایندگی از مردم در نشست شورای امنیت که پیرامون موضوع افغانستان برگزار می شود صدای مردم افغانستان خواهد بود. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان غلام محمد اسحاق زئی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کنارگیری کرد و نصیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان یک شنبه سوم میزان به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت افغانستان با سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق قاضی مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد قانون جدید تنش است. مهردین همچنین گفته است که طالبان به خواسته‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن ندادند. وزیر خارجه تاجیکستان گفت کشورش نمی‌تواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفر در همسایگی خود بی‌تفاوت بماند. این در حالی است که روز گذشته صدر اعظم پاکستان هم از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفته بود. این سخنان صدر اعظم پاکستان با انتقادات شدید مقامات طالبان مواجه شد. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گور جمعی در منطقه اسپین بولدک قندهار خبر دادند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گور دست جمعی در منطقه اسپین بولدک قندهار خبر می‌دهند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. در پی اعلام این خبر، گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات کامل در این باره شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان می‌گوید مهم این است که بقایای این اجساد آسیب بیشتری نبینند تا معاینات پزشکی قانونی به درستی انجام شود. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواهان همکاری طالبان با سازمان ملل در این باره شد و اظهار داشت برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جیانه نمی‌شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند تا اطمینان به دست آید که صحه پاکسازی شده و موضوع تحت بررسی کامل قرار دارد. تا مشخص شود که چه چیزی واقع شده است و دفن شدگان چه کسانی هستند. همچنین نیازمندی و نگرانی های خانواده های قربانیان کاملا رعایت شود. در واکنش به این خبر و ماهیت دفن شدگان آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با انتساب این گروه دست جمعی به جنرال رازق به رادیو آزادی گفت بله یک قبر از زمان ظلم های جنرال رازق پیدا شده است. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار در زمان رژیم جمهوریت که در سال 2018 در حمله مسلحانه در این ولایت کشته شد. وی حدود 7 سال قماندان سرحدی و قماندان امنیه قندهار بود. یک گروه 55 نفر از شهروندان سیک هند افغانستان را با مقصد دهلی نو ترک کردند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان فشارها و تهدیدها ضد شهروندان سیک در این کشور افزایش یافته است. علاوه بر این بر اثر انفجار چند ماه پیش در مرکز مذهبی سیک ها در کابل شماری از سیک ها کشته و یا مجروح شدند. این گروه از شهروندان سیک مقیم افغانستان شامل 55 نفر دیروز یک شنبه با پروازی از کابل وارد دهلی نو شدند. پیش از این گروهی متشکل از 60 سیک افغان در 11 سپتامبر نتوانسته بودند با متون مقدس هندوها از افغانستان خارج شوند. هرجندر سنگ دهمی رئیس سازمان مدیریت عبادتگاه های سیک SGPC گفته است بسیار ناامید کننده است که مقامات افغان اجازه نمی دهند کتاب مقدس سیک ها از افغانستان خارج شود. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدید عملیات خود علیه مواضع گروهک های تروریستی در کردستان عراق را آغاز کرده است. پیش از این و در روز شنبه دوم ماه میزان نیز واحدهای نیروی زمینی سپاه در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک های تروریستی مستقر در شمال عراق حملاتی را علیه مقرها و اماکن استقرار این گروهک های تروریستی انجام داده بودند. با گزارش جام جمان لاین، واحدهای قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه امروز حملات توپخانه‌ای و پهپادی خود با مواضع گروهک‌های تروریستی مستقر در کردستان عراق را از سر گرفتند. در این عملیات سپاه با بکارگیری واحدهای توپخانه‌ای و پهپادی در حال هدف قرار دادن مواضع گروهک‌های تروریستی است. در این حملات از تسلیحات هوشمند و نقطه‌زن برای در هم کوبیدن مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک‌های تروریستی استفاده شده است. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران فراجا از افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی خبر داد. سردار سرتیب احمد گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، در گفتگو با ایلنا درباره افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی گفت بیش از 90% از تجهیزات مرزبانی بومی و تولید داخل و محصول دانش و تخصص جوانان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی است، به گونه‌ای که با بکارگیری تجهیزات بومی نظارت‌های مرزی در گلوگاه‌های ورودی و خروجی با دقت و سرعت افزایش یافته است. سرتیب گودرزی با اشاره به افزایش تجهیزات مرزبانی در حوزه دریایی و جلوگیری از قاچاق در دریاها افزود، امکان پایش از مرکز و ستاد مرزبانی تا دوردست‌ترین برجک با بهره‌گیری از تجهیزات نوین فراهم شده است و تجهیزات برتر و نوین در کنترل و نظارت‌های مرزی به شکل ویژه ارتقا یافته است. فرمانده مرزبانی فراجا با بیان این که وزارت دفاع ایران هم با تمام توان ساخت شناور را در دستور ساخت قرار داده است، ابراز امیدواری کرد تا در روزهای آینده بیش از 60 الی 70 فروند شناور مناسب و دریابانی مرزبانی تحویل داده شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت خود را بی‌طرفانه، حرفه‌ای و به طور مستقل انجام دهد. 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی در وین اتریش آغاز به کار کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت و سخنرانی در 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قرار است با رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم دیدار و گفتگو کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت ایران انتظار دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حفظ اعتبار خود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهامات کهنه را ضد ایران مطرح کنند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود دوسیه اتهامات واهی در سال 2015 بسته شده است و اکنون نباید به بهانه‌های مختلف بازخوانی شود. اسلامی با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از اتکا به اطلاعات بی‌اساس منابع غیر قابل اعتماد دوری کند، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره آماده تعامل سازنده است. سازمان هشت شعبی عراق از آغاز عملیات امنیتی پیشدستانه در مناطق مختلف ولایت نینوا علیه هسته‌های خفته گروه تروریستی داعش خبر داد. بقایای گروه تروریستی داعش در بخش‌هایی از بغداد، پایتخت و ولایت دیالا، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار حضور دارند و هر از گاهی اقدام به انجام عملیات تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌کنند. با گزارش وبگاه اسپوتنیک، سازمان هشت شعبی با صدور بیانیه اعلام کرد تیپ 14 هشت شعبی عملیات امنیتی در کرانه‌های رود دجله و در فاصله 7 کیلومتری منطقه بادوش را آغاز کرده است. بر اساس این بیانیه، هدف اصلی از اجرای این عملیات نظامی مبارزه با بقایای گروه تروریستی داعش در این مناطق است که هر از چند گاهی با نفوذ به آن عملیات تروریستی را به اجرا می‌گذارند. گفتنی است در دسامبر 2017 عراق شکست کامل گروه تروریستی داعش در کل اراضی این کشور را اعلام کرد، اما از آن زمان تا کنون هسته‌های خفته داعش همچنان تلاش دارند با تمرکز در مناطق دوردست و صعب العبور و ویژه در نوار مرزی با سوریه که محل استقرار نظامیان آمریکایی نیز هست و اقدامات تروریستی خود ادامه دهند. نیروهای نظامی و امنیتی عراق نیز برای ریشه‌کن کردن بقایای تروریست‌های داعش همچنان عملیات‌هایی را در مناطق مختلف این کشور اجرا می‌کنند. 5 عضو گروه تروریستی داعش در درگیری با نیروهای اردوی عراق به هلاکت رسیدند. با وجود شکست داعش در عراق، همچنان بقایای این گروه تروریستی در بخش‌هایی از بغداد پایتخت و ولایات دیالا، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار هر از گاهی اقدام به انجام عملیات تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌کنند. در مقابل، نیروهای نظامی و امنیتی عراق برای پاکسازی کامل این مناطق از وجود عناصر تروریستی تلاش می‌کنند. با گزارش وبگاه المعلومه، نیروهای اردوی عراق پس از حمله هوایی به مواضع داعش در منطقه نارین در شمال شرقی ولایت دیالا با تروریست‌ها درگیر شدند و 5 نفر از آنها را به هلاکت رساندند. در این درگیری یک نظامی عراقی نیز جان باخت و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند. معاون رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد این کشور طی چند روز آتی پیشنهاد مکتوب را از میانجیگر آمریکایی در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان اراضی اشغالی و لبنان تحویل خواهد گرفت. لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر منطقه‌ای با مساحت 860 کیلومتر مربع در دریای مدیترانه که دارای منابع نفتی و گازی است اختلاف نظر دارند. مذاکرات غیر مستقیم میان بیروت و تل ابیب اکتبر 2020 با نظارت سازمان ملل و با هدف تعیین مرزهای دریایی میان دو طرف آغاز و 5 دوره برگزار شد که آخرین آنها می 2021 بود. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد میشل اون رئیس جمهور لبنان در دیدار با الیاس بوسعب معاون رئیس پارلمان این کشور در جریان نتایج سفر وی به نیویورک و آخرین تحولات در دوسیه ترسیم سرحدات دریایی و دیدارهایش با آموس هوکشتاین میانجی آمریکا در مذاکرات قرار گرفت. بوسعب خبر داد پیشنهاد مکتوبی را هوکشتاین ارسال خواهد کرد که احتمالاً طی چند روز آینده و لبنان تحویل داده خواهد شد. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیه درز میکنم. سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام، هشتمین پیشوای مسلمانان جهان. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های یکایک که ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، التماس دعا داریم از همه شما خوبان. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را حدوداً 15 دقیقه همراهی بفرمایید. اما دوستان، در این برنامه هم نگاهی داریم به برخی از تحولات مهم آمریکا، از جمله افول آمریکا در رتبه بندی پیشرفت و توسعه، ثبت رکورد بی سابقه از کشته شدن مهاجران غیر قانونی و همچنین نگرانی ها از رفتار یک جانبه آمریکا و اروپا درباره جنگ اوکراین. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، کشور آمریکا تنها ظرف یک سال در جدول رتبه‌بندی سازمان ملل از حیث پیشرفت و توسعه 11 پله سقوط کرده و در این فهرست از اوکراین و حتی کوبا عقب افتاده است. آمریکا سال گذشته در بین 193 کشور عضو سازمان ملل در رتبه 32 قرار داشت و در سال 2022 به رتبه 43 تنزل یافته است. این رده‌بندی بر اساس پیشرفت کشورها در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متشکل از 17 معیار مثبت دال بر پیشرفت اجتماعی انجام می شود. این معیارها دستاوردهای عینی و عملی همچون آب و سیستم تخلیه فاضلاب سالم و گرسنگی صفر در کنار اهداف دیگر از جمله کیفیت آموزش و تولید و مصرف مسئولانه را شامل شده و تمام کشورهای عضو با تحقق این اهداف موافقت کردند. کاتلین فرایدل، مورخ آمریکایی، نجات پرستی و استثناگرایی آمریکا را دلیل این پسرفت دانسته و این گونه استدلال کرده است که مورد اول باعث شده تا بسیاری از آمریکایی ها از خدمات درمانی، تحصیلی، اقتصادی و امنیتی محروم شوند و مورد دوم نیز آمریکا را از سنجش و ارزیابی عادلانه و اصلاح مسیر دور کرده است. البته سازمان ملل تنها نهادی نیست که آمریکا را به عنوان کشوری رو به افول معرفی کرده است. نشریه اکونومیست نیز اوایل سال جاری کشور آمریکا را در فهرست دموکراسی‌های معیوب قرار داد. در این رده‌بندی مؤلفه‌های همچون فرایند الکترال و تکثرگرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی به عنوان معیار مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته شده بود. اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که شمار مهاجران جانباخته که در سال جاری میلادی قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به رقم بی‌سابقه 782 نفر رسیده و در حالی که وضعیت در مرزهای آمریکا بحرانی است، قصر سفید تأکید دارد که در مرزهای این کشور امنیت برقرار است. این آمار بی‌سابقه است که حاکی از شرایط خطر آفرین عبور مهاجران از مرزها برای ورود به خاک این کشور را نشان می‌دهد که در این میان مخاطرات قاچاق انسان بر این آمار می‌افزاید. ماه جوان گذشته 853 مهاجر در یک تریلی واقع در ایالت تگزاس کشف شد. اوایل ماه جاری هم 13 مهاجر که قصد عبور از رودخانه ریو گرانده واقع در ایالت تگزاس را داشتند جان باختند. سازمان ملل متحد مرز آمریکا با مکزیک را یکی از مرگبارترین کانون‌ها برای مهاجران در جهان در سال جاری میلادی برشمرده است. در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 2 میلیون برخورد با مهاجران غیرقانونی در مرزهای آمریکا رخ داده که این آمار شامل برخورد با 208,000 مهاجر در ماه گذشته میلادی بوده است که نسبت به ماه اوت سال 2020 حدود 317% و نسبت به مدت مشابه در سال 2019 233% افزایش را نشان می‌دهد. با وجود آمار مرگ و میر بی‌سابقه مهاجران در مرزهای آمریکا، کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا از امن بودن مرزهای آمریکا خبر داده که این اظهارات با واکنش‌های تندی مواجه شده. برای نشان دادن وضعیت بحرانی در مرزهای آمریکا به مقام‌های قصر سفید، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس مهاجران ورودی به خاک آمریکا را با اتوبوس به شهرهای واشنگتن دی سی، نیویورک و شیکاگو فرستاد. در همین حال فرماندار ایالت فلوریدا نیز طی روزهای اخیر حدود 50 مهاجر را به ماساچوست منتقل کرده است. فرمانداران جمهوری‌خواه ایالت‌های مرزی آمریکا به صورت نمادین مهاجران غیرقانونی در مرزهای آمریکا را با اتوبوس به واشنگتن دی سی پایتخت این کشور فرستادند. دولت بایدن به همراه حزب دموکرات که به شدت نگران انتخابات میان دوره نوامبر 2022 هستند، با چالش‌های متعددی از جمله افزایش تورم و بهای انرژی مواجه بوده و اکنون مسئله مهاجرت نیز بر شرایط دشوار آنان افزوده است. بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان، این برنامه و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما دوستان، هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود تحت عنوان وضعیت جهان ضمن هشدار نسبت به اینکه جهان در خطری بزرگ و جدی قرار دارد گفت، رهبرانی که برای نخستین بار در 3 سال اخیر به صورت حضوری در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار می‌کنند، باید با درگیری‌ها، فجایع مربوط به تغییرات اقلیمی و افزایش فقر و نابرابری مقابله کرده و به تفرقه‌ها در بین قدرت‌های بزرگ که از زمان حمله روسیه به اوکراین وخیم‌تر شده رسیدگی کنند. 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور سران کشورهای جهان در سایه نخستین جنگ بزرگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار می شود. این جنگ بزرگ میان روسیه و اوکراین باعث ایجاد بحران جهانی غذا شده و شکافهایی را در بین قدرت‌های بزرگ جهان به وجود آورده که از زمان جنگ سرد مشاهده نشده بود. اما کارشناسان میگویند قطع نظر از دلایل بروز جنگ اوکراین، غربی‌ها با سرکردگی آمریکا از این جنگ به منزله فرصتی بی همتا برای تسویه حساب با روسیه و تضعیف هرچه بیشتر توان نظامی و اقتصادی این کشور با اعمال گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها استفاده کردند. در رابطه با رفتار یک جانبه آمریکا و اروپا و تبعاتی که داشته، دعوت می‌کنم که تحلیل بشنوید از دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل.
واقعیت این است که رهبران جهان سلطه امپریالیست‌ها، استعمارگرای دهه‌های قبل و اکنون آمریکا توان این و امکان این که بتونن این فضا رو مدیریت بکنن ندارن. چرا؟ چون اولا که وابستگی به انرژی گفته شد در اتحادیه اروپا و در سطح جهان بخش عمده‌ایش به روسیه بستگی داره و به اوپک و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، که خب اونها با ایران که درگیر هستن، که ایران یه تولید کننده بزرگ هست، عربستان و اوپک تا یه حدی میتونن تولید بکنن و از طرف دیگه بیشترین وابستگی در اروپا خاصه به انرژی تامین شده توسط روسیه هستش. بنابراین تداوم این بحران انرژی یک بخش هستش. تأمین ارزاق و مواد غذایی و به تعبیری معیشت اقتصادی مردم یک اروپا و دو دنیا الان گروگان گرفته شده و مرتبط شده با این جنگ، و این وضعیت نشان از این دارد که سیاست‌های یا نگاه‌های توسعه طلبانه و راهبردهای متجاوزانه قدرتمندان جهان خاص آمریکا که بر طبل تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین می‌زنند نشاندنده این هستش که از یک نوع واقع‌نگری دور شدن و سعی می‌کنن که با تداوم این جنگ بحران و رکود تشدید بشود.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس در اظهاراتی که انتظار می رود دوباره خشم پکن را برانگیزاند، در پاسخ به این سوال که آیا امریکا در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهند کرد گفت بله، اگر حمله بی سابقه رخ دهد این کار انجام خواهد گرفت. پس از آن سخنگوی قصر سفید تایید کرد که سیاست آمریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است. چین تایوان را با جمعیت حدود 23 میلیون نفر یکی از ولایت‌های خود می‌داند، که از زمان پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 هنوز نتوانسته است آن را به بقیه قلمروی خود ملحق کند. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه خود همچنین تاکید کرد که این جزیره را برای اعلام استقلال رسمی تشویق نمی کند، چون مردم و مسئولان این منطقه باید خودشان در این باره تصمیم بگیرند. جو بایدن پیش از این با گفتن این که آمریکا در صورت تهاجم چین برای حمایت از تایوان مداخله نظامی خواهد کرد، موجبات خشم پکن را فراهم کرده بود. اما بعداً با اعلام این که آمریکا با سیاست مبهم راهبردی خود در قبال این جزیره پایبند است، و نوعی حرفای خود را در این خصوص پس گرفت. این مفهوم عمدن مبهم که برای دهها بر سیاست آمریکا در قبال تایوان حاکم بوده، بدین معناست که آمریکا از گفتن این که آیا در صورت حمله به تایوان برای دفاع از تایوان مداخله خواهد کرد یا نه خودداری می‌کند. این امر امکان حفظ ثبات خاصی را تا کنون در منطقه فراهم کرده است. واشنگتن ظاهراً سیاست چین واحد را در پیش گرفته است، به این معنا که آمریکا به طور رسمی جمهوری خلق چین را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال واشنگتن مراقب است که موضع پکن را مبنی بر این که تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین واحد است که روزی دوباره متحد خواهد شد تایید نکند. آمریکا مدعی است که یافتن راه حل به عهده پکن و تایپه است، اما با هر گونه استفاده از زور برای تغییر وضعیت موجود مخالف است. با این حال اظهارات بایدن پس از نزدیکی قابل توجه بین آمریکا و تایوان در زمانی که روابط چین و آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر نزول پیدا کرده است بیان می‌شود. در 14 سپتامبر لایحه‌ای در کنگره آمریکا تصویب شد که به موجب آن اولین کمک نظامی مستقیم آمریکا به تایوان ارائه می‌شود. قبل از تصویب این لایحه در کنگره آمریکا، واشنگتن فروش 1,100,000,000 دلار تسهیلات و تجهیزات نظامی پیشرفته به تایوان را اعلام کرده بود. در اوایل ماه اوت سفر نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان نیز خشم پکن را برانگیخت. چین پس از آن یکی از بزرگترین رزمایش‌های تاریخ خود را در اطراف جزیره تایوان به اجرا گذاشت. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاداش حیا، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
امروز میخواهم بروم و از عبان ابن عثمان باغش را بخرم.
به راستی؟
آری؟
آیا باغ او را دیده ای؟
آری دیدم. چند پیش در حاشیه شهر مدینه او را با غلام سیاه چرده‌اش دیدم. باغ خوبی بود، چشم نواز و زیبا.
خب حال اطمینان داری که قصد فروش باغ خود را دارد؟
نمیدانم، باید بروم و از او بپرسم. البته اگر قیمت خوبی پیشنهاد کنم چرا نفروشد؟
خب من امروز میخواهم به دیدن مادرم بروم. ناخوش احوال است.
من نیز برای عیادت خواهم آمد، اما اول باید بروم به سراغ عبان ابن عثمان و باغش. یا الله، من رفتم، خواهم آمد.
در پناه خداوند.
رسیدم. غلام عبان هم که هست، باید ببینم که خودش نیز می باشد یا خیر. بگذار که نزدیکتر شم. خدا کند که خودش باشد، بتوانم معامله را امروز به اتمام برسانم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مولایت عبان ابن عثمان کجاست؟
عبان ابن عثمان دیگر مولای من نیست.
چه میگویی؟ این باغ از آن عبان ابن عثمان نیست؟
از آن او بود، اما اینک این باغ با تمام درختانش از آن من است.
آفتاب سوزان مدینه روی مشاعرت اثر گذاشته است بیگمان.
ای مرد، این باغ از آن من است و اکنون من ارباب خودم و نوکر خودم هستم.
مزاح میکنی، مزاح کفایت میکند، بس است دیگر. اربابت ابان ابن عثمان کجاست؟
او دیگر ارباب من نیست، اما گمان میکنم که او را اکنون بتوانی در سرایش بیابی. با او چه کار داری؟
میخواهم این باغ را از او بخرم.
اما من باغم را نمیفروشم.
این مرد دیوانه شده است. باشد باشد، باغت را نفروش، باغ خوب و ارزشمندیست. خدا نگهدار.
حارث مدتی قبل غلام و ارباب او ابان ابن عثمان را در آن باغ دیده بود. غلام سیاه چردهی که زحمتکش و سربراه بود. اما این که مدعی بود باغ از آن اوست، چندان به مزاق حارث خوش نیامده بود. او میخواست وقتی نزد ابان میرود از بی نزاکتی غلام او هم گله کند.
خب، این هم از سرای ابان ابن عثمان. خدا کند که در سرای خودش باشد. بگذار در را بکوبم. خدا کند در منزل باشد.
آمدم آمدم. سلام.
سلام. بگو بدانم پدر خانه می باشد؟
آری، اما تو کی هستی و با پدرم چه کار داری؟
به پدرت بگو که حارث ابن نعمان با او کار دارد.
حارث ابن نعمان؟
آری، درست شنیدی.
بسیار خوب.
برو زودتر خبر کن. خدا را شکر، همان طور که غلامش گفته بود در خانه است. ولی اگر باغش را نفروشد چی؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بیا داخل برادر.
سپاسگزارم برادر، سپاسگزارم. راستش رفته بودم به باغت.
خب،
گمانم این بود که خودت را هم آنجا زیارت کنم.
باغ؟ کدام باغ؟
برادر، خاطرتان هست که چندی قبل خودتان را و آن غلام سیاه چرده‌تان را در حالی که در باغ عرق می‌ریختید زیارت کردم؟ به خاطر دارید که؟
آری آری، دانستم که کدام باغ را می‌گویی.
راستش برادر، اول گلایه‌ای کنم از غلامتان. راستی آن غلامتان مشاعرش را از دست داده است. فلواقع درست کار نمی کند مشاعرش. احیانا مجنون که نیست.
تا زمانی که در تحت مالکیت من بود مشاعرش درست کار می کرد، اما اکنون را نمی دانم.
منظورتان چیست؟ یعنی اکنون غلام شما نیست؟
خیر، دیگر غلام من نیست.
اگر غلام شما نیست، پس در باغ شما چه میکرد؟ من او را در باغ شما دیدم، مشغول کار بود.
برادر، آن باغ هم دیگر به من تعلق ندارد.
درست شنیدم؟ تعلق ندارد؟
آری.
منظورتان چیست؟
برادر، چند پیش فرزند رسول خدا حسن ابن علی به در سرایم آمد، به من گفت که آیا آن باغ را میفروشم یا خیر.
خب،
من هم گفتم که اگر کسی بهای خوبی برایش بپردازد میفروشم.
عجب، بعد چه شد؟
ایشان هم قیمت مناسبی پیشنهاد کردند. البته آن غلام را هم از من خریدند.
عجب. راستش برادر، اما آن غلام سیاه چرده که چیز دیگری میگفت.
چی میگفت؟
مدعی بود که باغ از آن اوست.
بیشک یا مزاح کرده یا رؤیا و خیالهایش را بر زبان آورده.
چه میدونم، شاید.
آن باغ 500 دینار طلا میارزد.
خب،
شما بگو یک غلام یک لاقبا چنین پولی دارد؟
قطعا خیر.
وانگهی او غلام است، کدام غلام را دیده اید که باغ و زمین داشته باشد؟
درست می‌فرمایید. پس آن باغ اکنون در تملک مولای من حسن ابن علی است. عذر می‌خواهم که وقتتان را گرفتم.
خداحافظ برادر.
در پناه خدا.
حارث به این فکر میکرد که چرا آن غلام راستش را با او نگفته است، چرا ادعا کرده که باغ از آن اوست، در حالی که باغ متعلق به امام حسن مجتبی علیه السلام است. در مسیر بازگشت به طرف خانه، گذرش به باغ افتاد. غلام را دید که در باغ مشغول است. کنجکاوی و اینکه او را نصیحتی کرده باشد سبب شد تا به سمت باغ و غلام برود.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام. باز هم که شما هستید. بگو بدانم، آیا عوان ابن عثمان را در خانهش یافتی؟
آری، عوان ابن عثمان را در خانه یافتم. اما ای مرد، سخنی با تو دارم.
میشنوم.
سخن دروغ ولو به مزاح شایسته نیست.
دروغ؟
آری دروغ.
از من چه دروغی شنیده ای که چنین سخنی را میگویی؟
به گمانم فراموش کرده ای که به من چه گفتی.
من چه گفتم؟
مگر تو نگفتی که این باغ از آن توست؟
هنوز هم میگویم ای مرد، این باغ از آن من است. من هم دیگر غلام کسی نیستم.
اما عوان ابن عثمان که چیز دیگری میگفت. برای همین میگویم دروغ ولو به مزاح باشد شایسته نیست. او نگفت که این باغ را به تو فروخته است. صاحب این باغ مولایم حسن ابن علی است و تو نیز غلام ایشان هستی.
گوش کن ای مرد، چند روزی پیش من اینجا در باغ نشسته بودم. تنها نشسته بودم و هنگام چاشت بود و من طعام میخوردم.
میشنوم.
قرصی نان و جام شیر. نمیدانم به یک بار از کجا سگ گرسنه‌ای هم آمد و مقابل من نشست. من هم لقمه خود میخوردم و لقمه هم به آن زبان بسته میدادم.
این داستانی که برایم نقل میکنی چه ارتباطی به این سخنان دروغت دارد؟
اگر کمی درنگ کنی به تو خواهم گفت.
سخن بگو.
در این هنگام فرزند رسول خدا از راه رسیدند و از من پرسیدند که ای مرد، چرا به این سگ نان میدهی و چرا نان خودت را ذخیره نمی کنی؟
عجب، آنگاه تو چه پاسخ دادی؟
گفتم که این زبان بسته گرسنه است و ملتمسانه به نان من می نگرد. حیا می کنم که من بخورم و از این نان به این زبان بسته ندهم. ایشان به من گفتند که این باغ از آن کیست؟ من هم گفتم این باغ از آن مولایم عوان ابن عثمان است.
عجب.
سپس گفتن که سرای او کجاست. من نشانی را به ایشان دادم. بعد به من گفتن که ای مرد، تو را به خدا از اینجا جایی نروی تا من بازگردم. من که جایی را نداشتم که بروم. بعد از خوردن تمام مثل همیشه مشغول کار در باغ شدم.
جالب شد. داستان جالبتر به نظر می رسد. بعد چه شد؟
خب من سرگرم کار در باغ بودم. مدتی گذشت و ایشان بازگشتند. رو به من کردند و گفتند که من این باغ را و تو را از مولایت عوان ابن عثمان خریدم.
عجب.
این باغ را به تو بخشیدم و تو را نیز در راه خدا آزاد کردم.
درست شنیدم.
حال دانستی که من به تو دروغی نگفتم. دیگر نه غلام هستم و نه اینکه به تو دروغی گفتم. این باغ نیز از آن من است.
سبحان الله.
براستی که خداوند بهتر می داند که رسالتش را در چه خاندانی قرار دهد. ای مرد، پوزش می طلبم. به تو بدگمان شدم، گمان بد بردم، مرا عفو کن.
بر تو گناهی نیست ای مرد. هیچ کس باورش نمی شود که کسی که تا دیروز غلام بوده است صاحب باغ شده باشد.
هنگامی که امام حسن علیه السلام در بستر شهادت و سفر آخرت قرار گرفتند، گریه می کردند. یکی از حاضران عرض کرد: ای پسر رسول خدا، آیا با آن همه مقام ارجمندی که در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داری و آن حضرت درباره تو چنین فرمود و 20 بار پیاده به حج رفته ای و 3 بار تمام داراییت را نصف نموده ای و حتی کفشت را به مستمندان داده ای باز هم گریه می کنی؟ امام حسن علیه السلام در پاسخ فرمودند: همانا درباره 2 چیز گریه می کنم. اول از وحشت روز قیامت که هر کس برای نجات خود به هر جا سر می کشد تا به آن پناه ببرد و پناهی نمی بیند، و دوم از فراق و جدایی دوستان.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام علیک یا بارک. ترنم باران، باران.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدا خدا نکند.
به نام کردگار دانا و بی‌نیاز، هرگاه دلتنگ می شوم قلبم با سلامی به شما آرامش می گیرد و ارادتش را به حریم پاکتان نشان می دهد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی بر روشنی آفتاب خدمت شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. از همراهی یک یکتان با برنامه امروز تشکر میکنیم.
مولا 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 مولا